بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به این بحث معنای حروف. در بحث معنای حروف الان دوستان صدا دارن؟ صدا هست دیگه انشاءالله. در بحث معنای حروف عرض کردیم که عام مشهور معتقدند که وضع عامه ولی موضوع له خاصه. تفتازانی، حالا تفتازانی رو به بحثم ربطی نداشت، من دیروزی که دوستان پرسید عرض کردم، تفتازانی میگه وضع عام، موضوع لهش هم عام ولی مستعملون فیهش خاصه، حالا اصلا کاری با این نداریم. مرحوم صاحب کفایه گفتن اینجوری نیست، هم وضعش عامه هم موضوع لهش عامه و هم مستعملون فیهش عامه، همه اونها عام هست، فقط ما یه شرط وضعی داریم که اگر خواستید در جای عام به کار ببرید معنای اسمی به کار ببرید، اگه جای مستقل، نه مستقل خواستید به کار ببرید از دخول استفاده کنید، اگر خواستید جایی به صورت ربطی و حرفی استفاده کنید که ربط بین دو تا معناست مثل زیدون فدا، از فی استفاده کنید، وگرنه همون جور که موضوع اون له و مستعملون فیه از دخول عامه، موضوع اون له و مستعملون فیه فی هم عامه. به سیرش بخواید نگاه بکنید، یعنی موضوع اون له معنای دخول رو تصور کردیم، موضوع اون له معنا هم فی رو و دخول رو هر دو رو گذاشتیم برای این معنا و در معنای عام هم داریم استعمال میکنیم، لکن یه شرط وضعی گذاشتن، گفتن اگر این معنای شما در واقع مستقل بود بگو دخول، ربطی بود بگو فی، شرط وضعی این وسط هست. مرحوم آخوند داشتن نظر مشهور رو رد می کردن. نظر مشهور این بود که خدمت شما عرض بکنم که وضع آن موضوع اون له خاص، یعنی اون معنایی که تصور کردیم عامه ولی موضوع اون له ما، یعنی اون معنای ما، اون چیزی که اون لفظ رو روش گذاشتیم، فی رو روش گذاشتیم برای تک تک مصادیق بار کرد. عرض کردم بیان مشهورم این هست که چون میگه این مصادیق اصلا جزئی خارجی هستن و با کنار هم قرار گرفتن حروف تازه تولید میشن و عنوانی ندارن که شما بخوای برای اون عنوان عام مثلا وضع بکنی، اصلا حقیقتشون حقیقت جزئی است. حالا فعلا مشهور رو بذاریم کنار، مرحوم آخوند میخواد اثبات بکنه که نه تنها در حروف وضع عامه، یعنی معنای متصور عامه، فی رو هم برای همون معنای عام تصور کردیم. تلاش مرحوم آخوند این بود که بگه موضوع له در حروف یعنی معناش خاص نیست، که ایشون سه حالت خاص که گفتیم، اولا معناش یعنی جزئی و شخصی، ایشون میخواد بگه جزئی و شخصی نیست، سه احتمال رو ایشون بررسی کرد، گفت منظور شما از جزئی و شخصی بودن معنا و موضوع اون له یا جزئی خارجیه یا جزئی اضافیه یا جزئی ذهنیست. اگر منظور شما جزئی خارجیه یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم فدار، این فی یک شخص خارجی بیشتر نیست، زیدون فدار موضوع اون له مستعمل و فیهشه دیگه. اگر مراد جزئی خارجی باشه، معنای زیدون فدار این فی یک شخص بیشتر نیست، شخصیست. عرض کردیم ایشون میفهمد خب اینجوری نیست، الان زید این ور اتاق باشه فدار، اون ور اتاق هم باشه فدار. یا مثلا سرت و من البصره اگه من البصره معناش موضوع الله معنا بود دیگه، معناش جزئی خارجی باشه، یعنی من البصره یک مسیر و یک جای مشخص خارجی بیشتر نیست، در حالی که میبینید سرتون من البصره این وره بصره باشه، من البصره است اون وره بصره باشه، من البصره است وسط بصره باشه، من البصره است، پس معلومه که جزئی خارجی نیست، کلیه. یه اشتباهی است از مفهوم آخوندها، اصلا این حرف خیلی حرف عجیبی است. حالا فعلا تو فاز نقد نه، ایشون میگه پس اگر منظور شما از معنای حرفی جزئی خارجیه، یعنی غیر قابل صدقه بر کثیرینه، خب اونجوری نیست، میبینید در خارج حرف استعمال میشه و قابل صدقه بر کثیرین. اگر منظورتون جزئی اضافیه که گفتیم معنای کلیست، جزئی اضافی کلیست نسبت به یک مفهوم بالاترش جزئیست، اینم که خودشو بیار اسمشو نیاره، خب از شما قبول کردی کلیه دیگه، میمونه بحث جزئی ذهنی. جزئی ذهنی چیه؟ جزئی ذهنی منظور ایشون این است که در ذهن شما یک فرد بیشتر نداره، یعنی قابل صدقه و کثیری نیست، ولی در خارج که میخواد محقق بشه متعدد میشه. این چطور ممکنه در ذهن من یک فرد بیشتر نداشته باشه؟ خوب به این نکته دقت بکنید که این جزئی ذهنی روشن بشه. در بحث جزئی ذهنی دیگه من کاری به این کلید بحث اینجاست که آخوند میپذیره جزئی بودن رو، تو بحث جزئی ذهنی دیگه من کاری به مثلا زیدون فدار خارجی که زید و دار خارجی بود و شما میگفتی فی مکان مشخص نیست، این ور اتاق باشه فداره، اون ور اتاق هم باشه فداره، دیگه به زید و دار خارجی کاری نداره. یا مثلا میگید سرت و من البصره به شما و بصره خارجی کاری نداره که بگی من این ور بصره باشم یا اون ور بصره، وقتی میاد تو ذهن با چی کار داره؟ این کلید بحثه ها، اینو ایشون نمیگه ولی ازش استفاده میکنه، کلید بحثه. وقتی اومد تو ذهن دیگه شما با بصره و توی خارجی کاری ندارید، با زید و دار خارجی کاری ندارید، با چی کار دارید؟ با مفاهیم کار دارید، درست شد؟ یعنی وقتی رفت زیدون فدار ذهنی شد دیگه من با مفهوم زید کار دارم و مفهوم دار، دیگه مفهوم دار تو ذهن من که جاهای مختلف نداره، که مفهوم دار بیاد تو ذهن من میشه زید و دار یک فرد بیشتر نیست، اونم فی که تو ذهن منه. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی رفت تو خارج که نوع اول بود شد زیدون فدار خارجی، دار خارجی جاهای مختلف داره، لذا زیدون فدار هم میشه به تعبیر آخون متعدد، چون زیدون فدار این ور اتاق فداره، اون ور اتاق هم فداره. یا من البصره این ور بصره من البصره است، اون ور بصره من البصره است. چرا؟ چون بصره خارجی مکانهای مختلف داره. اما اگر این اومد تو ذهن زیدون فدار ذهنی شد یا سرتومن البصره ذهنی شد، تو ذهن که من دیگه بصرم مکانهای مختلف نداره، که دارم مکانهای مختلف نداره، تو ذهن من چی وجود داره؟ یه زید است، و یعنی یه مفهوم زید است، یه مفهوم دار، یه مفهوم تو است، یه مفهوم بصره. خب این مفهومم یه دونه فی بیشتر توش نیست، که این قائمه به این دو طرفه، یعنی قائم به مفهوم زید و مفهوم دار ذهنی است. اینجوری میشه که مرحوم آخوند میگه این جزئی ذهنی بگیرید جزئی بودنش درست میشه، چون دیگه داری که اومد تو ذهن من که مکانهای مختلف نداره، که بصره‌ای که اومد تو ذهن من که مکانهای مختلف که نداره، فقط یک مفهومه. وقتی یک مفهوم بود جزئی بودنش درست میشه. حالا گیر دیگری پیدا خواهد کرد که آخون سه تا اشکال میکنه، فعلا اشکالها باشه ببینیم چطوری مطلب درست میشه. پس آخون میگه اگر شما منظور جزئی خارجیه، یعنی شخصی خارجیه، زیدون فدار خارجی فیش قابل صدقه بر کثیرینه، این ور اتاق باشه فداره، اون ور اتاق باشه فداره،
پس اگر منظور شما از خاص تشخص و غیر قابل صدق بر کثیرین جزئی و تشخص خارجی است، حروف قابل صدق بر کثیرین زیدون فدار در خارج مصادیق متعددی داره، اما اگر منظور شما جزئی ذهنی است، یعنی زیدون فدار تو ذهنت رو مطرح میکنی، این حرف درستیه، واقعا جزئیه، چون تو ذهن من دیگه دار مصادیق متعدد نداره، مکانهای مختلف که نداره، تو ذهن من کار با مفاهیمه، یه دونه مفهوم زید دارم، یه دونه مفهوم دار دارم، یه دونه مفهوم فی ربط بین ایناست. لذا زیدون فدار که اومد تو ذهن، فیش دیگه واقعا میشه جزئی حقیقی. یه بار دیگه بگم زیدون فدار، خب این یه زید دیگر است، یه دار دیگر است و یه فیه دیگر. پس آخون میگه اگر منظور شما جزئی ذهنیست، شخصی بودن و جزئی بودن درست میشه، چون دار تو ذهن من مکانهای مختلف نداره، لذا فدار هم مکانهای مختلف نداره. یه مفهوم زید داریم، یه مفهوم دار داریم، این فی هم میشود ربط بین اینها، لذا جزئی بودنتون درست میشه. بله تو اونم همینطوره، ذهن انسان هم تو ذهن شما یک فرده، مفهومه دیگه. جزئی ذهنی میشه، این مفهوم میشه مفهوم جزئی ذهنی. اینا حالا تو فلسفه بحث میکنن، میگن اگر انسان رو به عنوان حکایتگری از بیرون نگاه کنی کلیه، یعنی انسان حکایت از بیرون بکنه بهش میگید کلی قابل صدق و کثیر، ولی به عنوان وجود ذهنی بهش نگاه کنید که تصویر ذهن شما شخصی دیگه، یک یک مفهومه دیگه. خب ایشون میفرماید و امکانت این خصوصیت، این عوارض شخصیه، این شخصی بودن که موجبتن لکونهی جزئیان ذهنی، یا اگر منظور شما این است که این خصوصیت باعث می شود که جزئی ذهنی باشد، جزئی ذهنی یعنی یک فرد شخصی خارجی توی ذهن، اگه اینجوری باشه حیث این توضیحشه ها، توضیح همین مطلبه که جزئی ذهنی، جزئی ذهنی یعنی چی؟ یعنی دو تا مفهوم شما در ذهن در نظر بگیر، یک ربط بین اینا هست، یه ربط بیشتر نیست، که اگر شما دوباره این دوتا مفهوم رو تصور کنی ربط جدید میخواد. حیث انهو لا یکاد یکون المعنا حرفیان الا، شنچنین است که محقق نمیشود، نزدیک نیست حاصل شود معنا به صورت حرفی، مگر این که چجوری باید لحاظش کنی، بری تو ذهن بگی این مفهوم با اون مفهوم یه ربطی میخواد، اینجوری معنای حرفی رو تصور کنید. این نیستا، هیچ آدم گیج و منگی نمیاد معنای حرفی رو ببره تو ذهن، چون معنای حرفی تو خارجه، این چیزی که تو ذهنه حکایت از اون چیزی که تو خارجه. به هر حال لا یکاد یکون المعنا حرفیان، معنا نمیتونه حرفی بشه الا اذا لوحظ حالتا لمعناها آخر، رفع رو معنا، رفع رو مفهوم، مفهوم حرفی نیست مگر این که لحاظ شود حالتی برای معنای دیگر، معناش بشه ربط بین دوتا مفهوم. خوب دقت کنی این فضای بحث از دست نره، میخواستیم بگیم معناش توش عوارض شخصیه است، گفتیم اگر معناش توش عوارض شخصیه منظور شخص خارجی است، و معنا اصلا اینجوری نیست. اگر شخص ذهنی است بله درسته، یعنی معنای حرفی اینجوری میشه ها. خوب دقت کنید، معنای حرفی تو خود معناش خابیده است که لحاظ کنی عالی را، ربط بین دو معنا، ولی نه ربط بین دو وجود خارجی. این همون حرفی است که ما در وجود خارجی میزنیم. اگر شما بگی جزئی خارجی مراد است، یعنی تو معنای حرفی آلت بودن و ربطی بودن خابیده، تو موضوع لهشه، اون وقت آلت و ربط بودن خارجی توش خابیده. یعنی انگار معنای حرفی، خوب دقت کنید، من یکی که این ستا رو دوباره بگم، معنای فی اگر جزئی خارجی باشه یعنی معنای فی موضوع لهش، موضوع لهش اینه از دخول به علاوه لحاظ عالی. اون وقت این لحاظ عالی اگر لحاظ عالی خارجی باشد، این همون اشکالی پیش میاد که گفتیم واقعا اینجوری نیست، قابل صدق و کثیرینه. عالی خارجی یعنی یک شخص، اگر بگید لحاظ عالی شخصی اضافی باشد که گفتیم اسمشو بیار خودشو نیاره، لحاظ عالی ذهنی باشد، الان میخوایم بحث کنیم، فضای بحث دست نره. پس ایشون میخواد بگوید، خوب دقت کنید، این تیکه هاش اینا کلیدای بحثه. ایشون میخواد بگه معنای فی رو که شما میگید خاص، موضوع اون لهش خاصه، یعنی تو موضوع اون لهش دخول است به علاوه لحاظ عالی. ربط بین دو تا مفهوم، عالی توی نگاه فلسفی تعبیر ربطی داره، دخول است به علاوه لحاظ ربط به صورت شخصی. خوب دقت کن این حل بشه. پس آخوند دیگه، شمای مشهور که میخواید بگید موضوع اون لهش خاصه، یعنی این موضوع اون لهش دخول است به علاوه لحاظ ربطی شخصی، درست شد؟ اینو بگید دیگه. اگر منظورتون ربط شخصی در خارجه، موضوع له این نیست، قابل صدق و کثیرینه. اگر اضافیه گفتیم اسمشو بیار خودشو نگاه. اگر ربط ذهنی منظورت ربط شخصی ذهنیه، یعنی این ربط شخصی تو ذهن رخ میده نه تو خارج، این میره تو موضوع له. خب دقت کنید فضا روشن بشه ها. یعنی آخوند میگه شما که میخوای موضوع اون له رو خاص کنی، یعنی میگی موضوع اون له توش دخول است به علاوه لحاظ ربط شخصی، این میشه حرف شما. و ما واقعا هم همینو میگیم، این اون کسانی که قائلن که وضع موضوع اون له خاصه واقعا همینو میگن، و اینم ربط خارجی میگن، میگن تو معنای حرفی خابیده که حرفی دخول است به علاوه این دخول خاصی که در خارج لحاظ شده و ربط بین دوتا تحقق زیدو داره. واقعا همینو میگن. ایشون میگه اگر این که میگید معنای موضوع اون لحظتون دخوله به علاوه لحاظ ربط شخصی، ربط این ربط دوتا مفهومه، دوتا حقیقت زیدو دار، اگر منظورتون ربط شخصی در خارجه، گفتی موضوع اون لحظه حرف این نیست، قابل صدق و کثیرین. اگر منظورتون ربط اضافی است که گفتیم مثلا اسمشو بیار خودشو نیاره، اگر ربط شخصی تو ذهنه، یعنی معنای حرف این است که دو تا مفهوم رو به هم کنار هم قرار میدهد کاملا شخصی، اینجوری اگر باشه، ایشون میگه خب درسته، بالاخره دو تا مفهوم به هم ربط میده، همینطور هم هست دیگه، این مفاهیم هم مثل وجود خارجیشون مکانهای مختلف ندارند. حیث و انه لا یکاد یکون المعنا حرفیان الا اذا لوحظ حالتا لمعنا آخر، لحاظ کنید این معنای حرفی رو حالتی برای معنای دیگر. اینو بخواید ترجمه کنید با عرضما اینجوری میشه ها، ربطی به حرف به مفهوم دیگر، یعنی معنای فی ربط به یک مفهوم دیگر است. و من خصوصیاتهی القائمت به، از خصوصیات معنای آخر است که قائم است به معنای آخر، اون معنای آخر مثلا تو فی اون داره، این قائم به اون داره، ولی داره مفهومی نه داره خارجی، داره مفهومی میتونه شخصی باشه، برخلاف داره خارجی که فی داره خارجی مکانهای مختلف داشت. و یکون و حالهو، یعنی حال معنای حرفی، و یکون و حالهو، حال معنای حرفی که حال العرض مثل عرض میمونه، قائم به یه مفهوم دیگه است، بذار کاملا شخصی میشه تو ذهن شما. فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع، همونطور که عرض، یکونو هواشو بزنید به عرض، همونطور که عرض در خارج نیست مگر در یک موضوعی، کذالک هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. کذالک هو، یعنی مفهوم حرفی، معنای حرفی، لا یکون فی الذهن در ذهن محقق نمی شود الا فی مفهوم آخر مگر توی مفهوم دیگری. این قائم به غیر باید باشه. و وقت اون مفهومه تو ذهن شما چون مکانهای مختلف نداره میشه جزئی خارجی، جزئی حقیقی، یعنی غیر قابل صدق بر کسی، برخلاف خارج. تو خارج هم همین بود، فی خارجی هم قائم به دار خارجی بود، لکن دار خارجی چون مکانهای مختلف داشت این فیه تعدد پیدا میکرد، دیگه شخصی نمیشد. اما تو ذهن من دار ذهنی یه مفهومیست، یه دونه بیشتر نیست، نظر فیه هم که قائم به اونه یه دونه بیشتر نیست. میخواد بگم عرضه، میگه همونطور که عرض در خارج قائم به غیر است، مفهوم حرفی تو ذهن قائم به مفهوم است. این شباهت رو میخواد درست. و لذا قیل فی تعریفه، به خاطر همین تو تعریفش گفتن کزال، بله، به انهو ما دل علا معنا فی غیرهی، اون چیزیست که دلالت میکند در معنای بر غیرش، دلالت در معنای غیری میکنه، دلالت در معنای توی دار میکنه، فدار دخول دار رو نشون میده، یه معنای توی دار رو داره نشون میده. اما نه فدار یعنی دار خارجی که مکانهای مختلف داشته باشه، فیشم متعدد بشه، دار ذهنی یه مفهوم با یه فی. حالا دوباره مفهوم دار رو دوباره تصور کنید، یه فی جدید میخوام. خدمت شما عرض بکنم که بله، تو ذهن های مرحوم مظفر اگر اشتباه نکنم همین جوری تفسیر میکرد معنای حرفی رو، میگفت معنای حرفی ربط بین دو مفهومه، حالا تو خارج تعدد داشته باشه به ما ربطی نداره، معنای حرفی ربط بین دوتا مفهومه فقط. اینجا همین فی غیرهی، یعنی دل علا معنا فی، تو تعریفش اینجوری میگن فالمعنا، معنای حرفی تو این نگاه، یعنی این جزای جواب اون خطبه چون عرض کنم فاینکان احیه موجه بتون لکنهی جزئیان اضافیاست، اگر جزئی ذهنی شد با این بیانی که گفتیم، جزئی ذهنی شد یعنی فی دیگه ربط بین زید و دار خارجی نیست، بلکه ربط بین زید و دار مفهومی است. یعنی از موشم هم مظفرم همینو میگفت، میگفت ایجاد ربط بین دوتا مفهوم. آخون میگه اگه منظورتون اینه، بله، دوتا مفهوم تو ذهن من یک مصداق بیشتر نداره، ربط بین زید و دار مفهومی یه شخص بیشتر نیست. بازم اینو دارم تکرار میکنم، ببینید بحث در اینه، فضای بحث از دست نره. آخون میگه شمای مشهور میگید موضوع له خاص است به خاطر ربط، یعنی میگید موضوع له از دخول است به موضوع لفی، دخول است به علاوه لحاظ ربط شخصی و خاص. بعد دوباره سه حالت ایشون بررسی کرد، گفت اگر منظورتون از ربط شخصی ربط خارجی است، موضوع له حرف این نیست، متعدده. اگر ربط ذهن اضافی است که اصلا کلیه، اگر ربط ذهنی است، یعنی دوتا مفهوم رو کنار هم نگه میداره، ولی این درسته، دوتا مفهوم کنار هم یک مصداق بیشتر نداره. فالمعنا و این کان لا محال یسیر و جزئیان به حاز اللحاظ، معنا هرچند جزئی، جزئی اینجا بارها گفتیم یعنی شخصی، یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، معنای حرف هرچند جزئی میشه و غیر قابل کثیرین میشه به حاز اللحاظ، یعنی لحاظ جزئی ذهنی،
که همین رو هم در واقع قائل هستن محمود ظفری،
به حیث و یباینه لو لوحظ ثانیان کما لوحظ اولا، به گونه ای که مباین است این معنا را، یعنی با این معنا مباین میشه، ازا لوحظ ثانیان اگر دوباره تصور کنی، یعنی الان که میگم زیدون فدار تو ذهن ها قرار شد مفهوم رو به هم ربط بده، زیدون فدار توی ذهن شما، اگر من دوباره بگم زیدون فدار، این فی اول با فی دوم فرق میکنه، چون زید اولش یه لفظ بود، زید دومش یه لفظ دیگه بود، دار اولش یه لفظ بود، دار دومش یه لفظ دیگه بود، فی یک غیر فی دوه. کم و لحظه اول، همونطور که اگه اول تصور کردیم یک معنای جزئی بود، دوباره هم اگر تصور بشه میشه یک معنای جزئی. ولو کان لحاظ واحدن، ولو توجه شما زیدون فدار یک معناست، یک لحاظه، ولی دوبار گفتیش، دوبار تصورش کردی، چون دوبار تصور کردی دو تا ربط داره، دو تا شخص محقق شده از ربط، یک شخص ربط زیدون فدار اولیست و این فی که ربط ایجاد میکنه، یک شخص زیدون فدار دومی است. الا، این الا ازرا، این استثناء از اینی که این درسته، از این جهت درست میشه، از جهت جزئی بودن مشکلتون حل میشه، اما این مشکل جدید پیش میاد. الا ان هذا اللحاظ، یعنی هذا اللحاظ جزئی ذهنی بودن، لا یکاد یکون و مأخوذن فی المستعمل فیه و موضوع لها، بحث سر مستعمل فیه و موضوع له با همه، این لحاظ ربط شخصی، این لحاظ ربط شخصی نمیتواند به خدمت شما عرض کنم که مأخوذ در مستعمل فیه و موضوع له باشد. چرا؟ خوب دقت کن، ایشون میگه ببین از فرض ما این شد، معنای موضوع له و حالا مستعمل فیه شد از دخول به علاوه لحاظ ربط شخصی، لکن ربط بین زید و دار خارجی نه، ربط بین مفهوم زید و مفهوم دار در ذهن که شخصی بودنش درست دارد، این شخصی بودنه با این خارجی و اضافی نساخت، شخصی بودنه یعنی غیر قابل صدقه بر کثیری، با ذهنیه ساخت که میگیم لحاظ ربط، ربط این دوتا مفهوم منظورمون باشه دیگه، این واقعا یه دونه است. ایشون میگه مشکلمون چیه؟ مشکلمون این میشه، تعدد لحاظ حین استعمال. این چه حرفی؟ میگه ببین اگر شما خوب دقت کنید، این لحاظ ربط شخصی رو با همین معنای ربط تو ذهن با این لحاظ کنی، حالا وقتی من میخوام فی رو استعمال کنم، هنگام استعمال فی یه لحاظ میاد سر فی، من فی رو میخوام استعمال کنم، لحاظش میکنم دیگه، پس میشه حین استعمال. حین استعمال، حین استعمال میشه لحاظ این فیه، درست شد؟ حین استعمال میشه لحاظ فی، که معناش چی بود؟ دخول به علاوه لحاظ ربطی، یعنی تو یک استعمال چند بار این ربط لحاظ شده؟ دو بار. این میگه ایشون خلاف وجدان. یه بار دیگه بگم، نظر خود مرحوم آخون چی بود؟ معنای فی همون از دخوله، هیچ لحاظی توش نیست. ببینید چجوری رو حرف ایشون اشکال پیش نمیاد، ایشون میگه من میگم معنای فی همون از دخوله، هیچ فرقی نمیکنه، یه لحاظ هم موقع استعمال میاد سرش. شما میخوای بگی معنای فی از دخول است به علاوه یک لحاظی، لحاظ ربطی بودن، ربط بین دو تا مفهوم، حالا ربطی بودن، ربط بین دو وجود خارجی نشد، ربط بین دو تا مفهوم شد. خب ولی لحاظ ربطی بودن هست. لحاظ ربطی بین دو مفهوم ذهنی شخص با شخصی بودنش سازگار میشه، درست میشه. لکن مشکلش اینه حین استعمال که باید معنای فی رو لحاظ کنی میشه دو تا لحاظ. چرا میشه دو تا لحاظ؟ یه لحاظ به معنای فی، یه لحاظ هم که توی معنای فی بود، و این خلاف وجدانه. من دوبار حرف فی لحاظ نمی کنم. نه دقت کنید، یکیش لحاظ من حین استعمال است به معنای فی، یکیش این که شما میگید جفتش یکی شد، پاسخ است که تقریبا میخوام اشکالو فعلا تقریر کنم، چون یوهو جواب بدیم دوستان دیگه حالا مطلب اصلا نمیگیرن. آقای تبریزی اشکالش همینه، ایشون میگه شما لحاظ اول رو که کردی لحاظ به معنای فی شد، این دیگه خودش همون لحاظ دومی هم داره، لحاظ دوم لازم نداره. همون لحاظ اول معنای فی رو درست کرد، لحاظ ربطی بودن هم توشه دیگه. این همون لحاظه اولی و دومی، دو تا لحاظ نیست که شما میگید خلاف وجدان. ولی حالا وارد اشکال نشیم، من آخوند رو حل کنم. آخوند میفرماید معنای فی توش یه دونه لحاظ داره، شما دارید میگید، من میگم معنای فی از دخول هیچ لحاظی هم توش نیست، شما میگید معنای فی توش یه دونه لحاظ داره، لحاظ ربط ذهنی اونم شد، ربط خارجی نشد، لحاظ ربط ذهنی، این تو معنای فیه، اینو داشته باش. بعد وقتی من میخوام استعمالش کنم یه لحاظ میاد سرش، لحاظ که اومد سرش یعنی لحاظ میکنم معنای فی را که توش خودش یه لحاظ داشت. یعنی انگار وقتی معنای فی استعمال میشه دو تا لحاظ وجود داره، یه لحاظ به معنای فی، یه لحاظ به ربطی بودن. میخوام راحت عبارت آخوند رو بگم، دو تا لحاظم چیه؟ این دو تا لحاظم اینه، یه لحاظ به معنای فی دارم این استعمال، یه لحاظ به ربطی بودن دارم، دو تا لحاظ میشه. عرض کردم جوابی که آقای تبریزی اینها دارن همینه، میگن اینجا دو تا لحاظش دو تا نیست، دو تا وقتی شما لحاظ میکنی معنای فی را، معنای فی خودش ربطی بودنه، لذا لحاظ جدیدی نیاز نداره. حالا نمیخوام برم تو نقد که حالا کدوم درسته، فعلا حرف آخوند رو جمع کنیم. آخوند میگه من میگم معنای فی از دخول خالیه، هیچی توش نیست، مثل از دخول عام. شما میگید معنای فی از دخول است به علاوه لحاظ ربطی بودن، اونم ربط مفاهیم ذهنی، چون خارجی نشد، تکسر در خارج نه، تکسر در خارج داشتیم، پس شد لحاظ ربط مفاهیم ذهنی که شخصی بودنش درست شد. خب میگم اگر پس من اینو بخوام در این استعمال لحاظ کنم، دو تا لحاظ درست میشه، لحاظ یک به خود معنای فی، لحاظ دو لحاظ ربطی بودنی که تو معنای فی هست، و این خلاف وجدانه. این از اون جاهای خیلی سخت آخونده، یعنی برید تو شروح پدر سا بچه در میاد که این دوتا لحاظی که آخوند میگه کجا در اومد. اینم در نمیاد مگر اینکه شما از اول فهمیده باشید بحث سر چیه. بحث سر اینه که آخوند میگه من میگم معنای فی از دخول خالیه، شما میگی معنای فی از دخول است به علاوه لحاظ ربط شخصی بودن، ربطی که جزئیه شخصیه. بعد این ربط شخصی با خارجیت سازگار نبود چون قابل صدق بر کثیرین بود، با اضافی بودن هم سازگار نبود چون عام بود اصلا، با ذهنی بودن سازگار بود چون دوتا مفهوم بودن واقعا جزئی بود. حالا اشکال جدیدی آخوند میکنه، این سیری که چیندم رو اگر دستتون باشه عبارات واضحه. ایشون میفرماید الا ان هذا اللحاظ، لحاظ ذهنی جزئی ذهنی، لحاظ جزئی ذهنی هرچند مشکل ما رو حل میکنه از لحاظ جزئی بودن و شخصی بودن، اما الا ان هذا اللحاظ لا یکاد یکون و مأخوذن فی المستعمل فیه، اینو نمیتونی تو مستعمل و فیه به کار ببری. چرا؟ و الا، یعنی اگر تو مستعمل و فیه به کار ببری چه بلایی سرت میاد؟ فا فلا بد من لحاظ آخر، یعنی اون لحاظ آخری دوباره لازم داری، یعنی غیر از این لحاظی که تو معنای فی بود، یه لحاظ تو معنای فی بود، غیر از این لحاظی که تو معنای فی بود یه لحاظ میخوای برای استعمال، چه تکرر لحاظ که متعلقون، این لحاظ آخری متعلقون اون لحاظ آخره، که این لحاظ آخر چنین صفتی دارد متعلق است به ما، ما یعنی معنا، این لحاظ آخر، این لحاظه که ما سر معنای فی گذاشتیم، این لحاظ آخر متعلق است به ما، یعنی به اون معنا، به معنا تعلق گرفته، به ما هو، اون معنایی که هو، یعنی اون معنا ملحوظ بود به حاذا لحاظ ربطی شخصی. این از جاهای سخت عبارت کفایه است، جورای دیگه هم شروع سرکله زدن معنا کردن، من به نظرم آخون اینو میخواد بگه، میگه اگر شما اینجوری معنا کنی معنای حرفی رو، یه لحاظ دیگه اینجا میخوای، لحاظ آخری، لحاظی که سر معنای فی میاد، غیر از اون لحاظی که تو خود فی بود، حاذا لحاظ، این همون لحاظی که تو معنای فی گذاشتیش که شد ربط شخصی ذهنی. دقت کردی چی شد؟ من یه بار دیگه عبارت رو بخونم، سه چهار جور این عبارت رو معنا کردن، چون عبارت سخت کفایه است، من فقط همین رو قبول دارم، بقیهش به نظرم ولو شما به زور میچپونی به عبارت، ولی آخوند اینو نمیخواد بگه. ایشون میگه و الا، یعنی اگر استعمال کنی، فلابد من لحاظ آخر، لحاظ آخر چیه؟ یعنی غیر از این لحاظی که تو معنای فی بود یه لحاظی به خاطر استعمال میخواد، لحاظ آخر میشه لحاظ استعمال، اون وقت این لحاظ استعمالی چیه؟ متعلق است به ما، یعنی به اون معنایی که هو، معنای هم موضوع له، معنایی که هو، یعنی این معنا ملحوظ بود توش این لحاظ ذهنی، یعنی معنایی که تو این معنای لحاظ ربطی بودن توش بود، لذا هاذا لحاظ رو بذارید همین معنای لحاظ ربط شخصی ذهنی، متعلق است به ما، یعنی به اون معنایی که هو، یعنی این معنا ملحوظ بود توش بود، به حاز اللحاظ، یعنی همین لحاظ ربطی شخصی و ذهنی که درستش کردیم، یه لحاظ دیگه میخوای بر این معنایی که توش این لحاظه بود. خیلی سخت گفته آخوند، یعنی پدر حساب بچه خودشو در آورده، من خودم حرفو میخواستم در بیارم شاید چند ساعت طول کشید تا در تو استاد ما اصلا یه جور دیگه کلن رو شروع معنا کرده بود، یه جور دیگه معنا کرده بود. بدا حتی چرا؟ ایشون یه لحظه ها؟
این لحاظ دوم از کجا محصی در مدازه
خودش داره میگه به هاذا لحاظی، هاذا میخوره به اون لحاظه که قبلا داشتیم، لحاظ جزئی ذهنی خارجی دیگه، خود ایشون میگه لحاظ آخر، میگه فلا بد من لحاظ آخر، یعنی یه لحاظ قبلا داشتیم تو موضوع له بود، حالا یه لحاظ دیگر میخوام. این ترجمه ای که من کردم ترجمه آقای تبریزی است، بسیار ترجمه قشنگی است، یعنی اصلا عبارت اینو داره میگه. یه لحظه تموم بکنم. بداحته چی میخواد بگه؟ میگه برای اینکه این واضحه استعمال یه لحاظ میخواد، چون استعمال یه لحاظ میخواد، یه لحاظ ربط شخصی هم که شما تو معنای فی داشتی میشه لحاظ آخر. بداحته ان تصور المستعمل فیه، تصور مستعملون فیه، این استعمال مما لابد من حفی استعمال لفظ، این تصور مستعملون فیه، بالاش بنویسید لحاظ مستعملون فیه، تصور مستعملون فیه یعنی لحاظ مستعملون فیه، این از اون چیزایی است که چاره‌ای در اون نیست در استعمال الفاظ، من اگه خواهم لفظ رو استعمال کنم باید لحاظش کنم. و هو کما ترا، این تعدد لحاظ کما ترا همونطور که میبینید غلطه، چرا غلطه؟ چون خلاف وجدانه. مع انهو اشکال دوم ایشونه. اشکال دومش به چی؟ اشکال دومش به این که شما تو معنای فی بگید دخول به علاوه لحاظ ربط شخصی اونم ذهنی. ایشون میگه اگر اشکال دوم، اگر معنای فی لحاظ ربط شخصی ذهنی، یعنی ربط شخصی بین مفاهیم، ربط ذهنیه، ربط شخصی خارجی بود، میشه بین حقایق، ذهن داره خارجی که گفتیم این واقعا جوریست قابل صدق بر کسی. اگر بگی ربط شخصی بین مفاهیمه، اینو ببینید تو موضوع لهش، یعنی اصلا موضوع له فی بشه ربط بین مفاهیم. دقت کنید، میخوام اشکال رو تغییر کنیم، اینو جواب داره، ببینید میخوام اشکال تغییر بشه. آخون میگه اگه شما معنای فی رو بگی ربط بین مفاهیم، این بره تو موضوع لهش. اصلا ربط بین مفاهیم بودن تو موضوع لهه، دیگه به حقایق خارجی صدق نمی کنه. زیدون فدار خارجی، ما دیگه اون وقت در زید تو خونه خارجی، در خارج از ذهن هست، دیگه نمیتونم از فی استفاده کنم، فقط تو ربط بین مفاهیم میشه استفاده کرد، چون موضوع لهش ربط بین مفاهیمه، دیگه به خارج صدق نمی کنه. اینا همش جواب داره، جوابی فلسفی هم داره. مع انهو اشکال دوم، یلزم ان لا یستق علال خارجیات، این دیگه به خارجیات صدق نمی کنه. چرا؟ لامتناع صدق الکلی العقلی علیها، ممتنع است صدق کند وجود ذهنی عقلی. این تعبیر کلیه، اینجا ایشون شروع رو اذیت کرده، چون بحثمون سر این بود که دیگه کلی عقلی نباشه، جزئی عقلی باشه. توجیهات دارن، میگن برای اینکه همه مفاهیم رو ما کلی میدانیم، هیچ مفهومی در معنی فلسفی داره، میگه حتی مفهوم زید هم تو ذهن من کلیست، چون قابلیت صدق بر کسی در خارج رو همیشه داره. لذا این کلی بودن، میگن تعبیر کلی به خاطر عقلی بودنه، همه مفاهیم عقلی نسبت به خارج کلیه. این توجیهش. لامتناع صدق الکلی العقلی علیها، ممتنع است صدق کند کلی عقلی علیها، یعنی علا خارجیات، چون تو موضوع لهش شما بردی مفهوم ذهنی لحاظ کردی، موضوع لهش مفهوم ذهنی، یعنی به خارج صدق نمی کنی. حیث لا موتن لها الا ذهن، دیگه موتنی نیست برای این کلی عقلی، یا بگید برای این معنای حرفی، مگر ذهن. بنابراین فمتنع امتصال و مثل سر من البصره، شما دیگه اگه بخوای سر من البصره رو اتیان کنی و امرش رو انجام بدی نمیتونی، چون سر من البصره یه امر کاملا ذهنی شد، چون منش ذهنیه، چون منش رابطه بین مفاهیم ذهنی است، من من البصره خارجی دیگه ندارم، پس سرت و من البصره خارجی قابل اتیان نیست. این ایشون میگه، این خدمت شما عرض کنم که ممکن نیست الا به تجرید و القاء الخصوصیه، مگر اینکه تجرید کنی، یعنی مجاز به کار ببری، تجرید کنی، بگی من از معنای حرفی خودش خارج شد، از ربط ذهنی بودن خودش خارج شد، مگر تجرید کنی من را، معنای حرفی را، از معنای خودش که ربط مفاهیم بود، و القاء خصوصیت، القاء خصوصیت کنی، بگی این هیچ خصوصیتی نداره، این مکان، این ذهنی بودنش دیگه خصوصیت ندارد، بصره خارجی رو هم شامل میشه، که این کار رو اگر بکنی یا باید تنقیح منات کنی یا باید مجازگویی کنی. هازا دلیل سوم و اشکال سوم ایشونه که من دلم میخواست اینم بخونیم و اول بحث برسیم که نشود، انشاءالله فردا. این از اون بحثای سنگین و کفایه است، همش اینجوری نیست، شروعش یه ذره اینجوریه ولی به همش اینجوری نیست، و خیلی مهم فهم حرفه. من یادم استاد ما اصلا توی یه فاز دیگری عبارات رو معنا کرد، خیلی سختم، اذیتم شد بنده خدا. این ترجمه که من کردم
تقریبا 80 درصد ترجمه آقای تبریزی است و ترجمه قشنگیه. و صلی علی محمد و آل محمد.